خب دوستان، لایومون رو انشالله شروع میکنیم. بچه های دیگه هم کم کم میان وصل میشن. خب شبتون بخیر، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خدا رو شکر میکنم، قدردان هستم که امشب هم در کنارتون هستم و قدردان لحظات داریم، یاد میگیریم به همدیگه، یه مطلب جدید یاد میدیم و امشب یه مطلب فوق‌العاده مهم، یه مهارتی که همه ما بهش نیاز داریم رو قراره با همدیگه صحبت بکنیم. Foundation of the mind، یعنی بنیانهای ذهن رو میخواییم با همدیگه بررسی بکنیم. The missing manual، یعنی دفترچه راهنمای گم شده. ببینیم بچه، اگه مردم نمیتونن زندگیشون رو تغییر بدن، دلیلش اینه که نمیدونن ذهن چطور کار میکنه. این مسئله رو به ما کسی یاد نداده، نه تو مدرسه به ما یاد دادن، نه تو دانشگاه به ما یاد دادن، نه تو خانواده کسی به ما یاد داده که من چطور از این ذهنم استفاده بکنم. همه ما ذهن داریم، خب، و در تمام عمر باهاش زندگی میکنیم، ولی کسی نبوده که به ما یاد بده که سلام بچه، سلام سلام سلام، خوشحالم کنارتونم. به ما کسی یاد نداده که من چطور میتونم از این ابزار درست استفاده بکنم. یعنی دفترچه راهنمایی برای این نداریم که، یعنی کسی به ما یاد بده که من چطور میتونم از این ابزاره درست استفاده بکنم. هیچ دفترچه و آموزشی به همون ندادن. 99% مردم میگن ما هیچ آموزشی در مورد ذهن ندیدیم. من تو کلاس هایی که داشتم، الان چند نفری که تو کلاسمون هستن، خب ازتون سوال میپرسم، چند نفر با ساختار ذهن آشنا هستن، با کارکرد ذهن آشنا هستن و کاملا میدونن که چطور از ذهنشون برای زندگی، برای ساخت یه زندگی بهتر ازش استفاده بکنن. حالا همین الان چند نفری که با هم دیگه تو کلاس هستیم، ازتون میخوام ببینم که چند نفر تو کلاسمون هستن که ذهن از کارکرد ذهنشون مسلطن، یعنی میدونن که چطور سوار افکارشون بشن و سوار افکارشونن. چند نفر تو اینجا هست که سوار افکارش؟ خب یکی از دوستان گفتم من تا حدودی خیلی کم. خب چرا؟ به خاطر اینکه، و بچه های دیگه پاسخی ندادن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ببینم بچه های دیگه چی گفتن. یکی از دوستان گفته که من تا حدودی خیلی کم، من خوبم تا حدودی، یعنی خیلی کم. و افرادی که یاد گرفتن، خودشون رفتن دنبال این که یاد بگیره، نه اینکه تو مدرسه، نه هیچ جای دیگه به من یاد ندادن که من چطور از این ابزار استفاده بکنم. من هر چیزی میخرم، یه مخلوط کن میخرم، بغلش یه راهنمای، یه دفترچه راهنمایی هستش، یه دفترچه راهنمایی فرض بکنید 30 صفحه‌ای که من از این مخلوط کن چطور استفاده بکنم. یه دوربین ساده میگیریم که فقط یه دکمه داره که باهاش میتونی عکس بگیری، کنارش یه دفترچه راهنما داره. یا شما حتی غذا میخواید بخورید یا یه غذایی رو میخواید بپزید، مثلا میخواید که برنج بپزید، اون کیسه راهنما داره. می نویسه که مثلا یه لیوان برنج بردارید، توش مثلا فرض بکنید که اونو تو قابلمه بریزید، بعد دو لیوان مثلا آب بهش اضافه بکنید و بذارید یه مدتی بجوشه، بعد مثلا زیرش هم کم بکنید که نسوزه. منظورم اینه که این پخته پزه هم خودش یه روش داره، یعنی دفترچه راهنما داره. این لباسی که من گرفتم، خب پشتش یه اتیکت کوچولو داره. اتیکت یه دفترچه راهنما هستش که میگه که با آب سرد بشور، با آب گرم بشور، بهش اتو بزن، بهش اتو نزن، یا میگه که مثلا با آب ولرم بشور. خب این مثلا پیراهنی که من میدونم حتی چطور ازش استفاده بکنم رو، یه اتیکت کوچیکی هستش که من یعنی دفترچه راهنماشه دیگه خب. ولی این ذهن رو کسی به ما آموزش نداده که من چطور از این ابزار استفاده بکنم. ذهن دفترچه راهنما نداره خب. ذهن همه چیزهای اطراف ما رو خلق میکنه. مثلا الان گوشی موبایلی که دارید ازش منو نگاه میکنید، یا فرض بکنید یا تبلت یا گوشی یا لپتاپ، خب اینو ذهن ما ساخته درسته. انسان میتونه یه موشکی بسازه بهش مثلا به فضا پرتاب بکنه. همه اینها، همه ابزارهایی که شما دارید مشاهده میکنید در کنارتون، مثلا از میزتون گرفته از تلویزیونتون گرفته، همش رو ذهن ما ساخته برای ما. ولی ما با نحوه کارکرد ذهن آشنا نیستیم و قراره که انشالله تو این دوره ما کنار همدیگه با کارکرد ذهن آشنا بشیم. من بنیانهای ذهن رو بهتون میگم، اون foundation of the mind رو خدمتتون میگم که ما اول باید بنیانهای ذهن رو بشناسیم، بدونیم که ذهن اولا چطور کار میکنه، بعد بتونیم که باهاش یه زندگی خوبی رو برای خودمون بسازیم. برای شروع باید درک عقلی از ذهن باید داشته باشیم، باید درک بکنیم که ذهن ما چطور کار میکنه خب. یکی از دوستان ازم یه سوالی پرسید، بهم گفت که سعید تا حالا مهمترین چیزی که تا الان تو عمرت یاد گرفتی و داری ازش استفاده میکنی چیه؟ و من گفتم همینه، همین تکنیکی که یعنی در مورد کارکرد ذهن، آشنایی با ساختار ذهن مهمترین چیزی هستش که ما میتونیم یاد بگیریم خب. مهمترین چیزی هستش که ما میتونیم یاد بگیریم، یعنی درک واضح نحوه کارکرد ذهن مهمترین چیزیه که میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و چرا بهش نیاز داریم؟ ما چرا بهش نیاز داریم؟ چون ذهن ما، ذهن برای ما یه ابزاره که اگه نحوه کار این ذهن رو بفهمیم میتونیم کنترلش بکنیم. اگه من نحوه استفاده از این فرض کن کامپیوتر رو بدونم، میتونم که کنترلش بکنم خب. ذهن ما هم شبیه یه ابر کامپیوتر هستش. پس اگه من با ساختار ذهن آشنا بشم، اگه بدونم که از این ابزاره چطور میشه استفاده کرد، اون وقت میتونم کنترلش بکنم. اگه بتونم کنترلش بکنم میتونم بهش جهت بدم خب، به ذهنم میتونم جهت بدم. و اگه بتونم بهش جهت بدم میتونم خواسته های خودم رو تو زندگی محقق بکنم و به زندگی مورد نظرم برسم. پس همش برمیگرده به چی؟ به نحوه ادراک ما از ذهن خب. این خیلی نکته مهمیه که ما از ذهنمون ادراک درستی داشته باشیم. بیشتر مردم نمیدونن که چطور این ذهنشون کار میکنه، پس نمیتونن کنترلش بکنن. اگه نتونن کنترلش بکنن نمیتونن بهش جهت بدن، و اگه نتونن بهش جهت بدن پس نمیتونن خواسته هاشون رو تو زندگی چیکار بکنن، محقق بکنن. پس یه مرور کلی در مورد مطالبی که تا الان صحبت کردیم داشته باشیم. چرا من هی مرور میکنم درس ها رو؟ هی مرور 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 مرور. ارسطو میگه که یادگیری یعنی مرور کردن. هر چقدر ما بتونیم یک مطلبی که یاد گرفتیم رو هی سریعتر مرورش بکنیم، به همون اندازه مطالب رو میتونیم بهتر و سریعتر یاد بگیریم. پس کاری که باید بکنیم اینه که هر مطلبی که یاد گرفتیم رو سعی بکنیم مرور بکنیم. خب تا الان مطالبی که یاد گرفتیم گفتیم که ذهن دفترچه راهنما نداره. ذهن دفترچه راهنما نداره. بیشتر مردم در مورد نحوه کار کرده ذهن هیچ آموزشی ندیدن و بیشتر مردم هیچ درکی از نحوه کار کرده ذهن ندارن. به خاطر همینه که نمیتونن زندگیشون رو تغییر بدن. مهمترین مطلبی که من میتونم یعنی تا الان تو زندگیم یاد گرفتم خب، نحوه کار کرده ذهنه. به خاطر همین مطالبی که تو روانشناسی یاد گرفتم تو رشته تحصیلی و تخصصی خودم، کاری که الان انجام میدم چون مربی تندخوانی و تقویت حافظه هستم، و تا الان کتاب‌هایی که خوندم، دوره‌های آموزشی، اساتید ایرانی، اساتید خارجی که دیدم، مهمترین مطلبی که میتونم در اختیارتون بذارم یعنی اساره چیزهایی که تا الان یاد گرفتم اینه که بهتون بگم که ذهن چطور کار میکنه. خب ذهن چطور میتونه کار بکنه؟ چرا؟ چون اگه نحوه کار کرده ذهن رو شما بتونید که متوجه بشید، اون وقت میتونید اینو کنترلش بکنید. وقتی تونستی ذهنتو کنترل بکنی، میتونی بهش جهت بدی، و زمانی که بتونی به ذهنت جهت بدی، اون وقته که میتونی زندگی دلخواهت رو بسازی باهاش. و از اونجایی که مردم نمیدونن که چطور این ذهنشون کار میکنه، پس نمیتونن کنترلش بکنن. زمانی که نمیتونن کنترلش بکنن، نمیتونن بهش جهت بدن و نمیتونن زندگی دلخواهشون رو باهاش بسازن. درس بعدی بچه‌ها، درس بعدی خیلی مهمه، خیلی مهمه. میخوام مطالبی که میگم رو حتما یه جایی یادداشت بکنید. اینا رو شما نه تو کتابا میتونید پیدا بکنید، نه تو هیچ جای دیگه شاید نتونید. منظور این مطالب رو به این صورتی که عرض میکنم شاید پیدا بکنید. شاید الان خیلی دوره های مختلفی شرکت کرده باشین، ولی مطالبی که گفته میشه متفاوته. خب امیدوارم که بتونید بنویسید. دوستان بنویسید. یکی از راه های فعال بودن و سریع تر یاد گرفتن اینه که بنویسیم. گفتیم جلسه قبلی ما یه برگهی بر میداریم، به دو قسمت تقسیمش میکنیم. قسمت سمت چپ اون چیزهایی که تو کلاس یاد گرفتی رو می‌نویسی، قسمت سمت راست اون کارهایی که باید انجام بدی رو باید بنویسی. زمانی که این کار رو بکنی، شما فعالیت دارید. این اکتیو بودنه، این اکشن بودنه باعث میشه که سریعتر اون مطلب رو یاد بگیرید. پس ازتون میخوام مطلبی که الان تو کلاس داریم صحبت می‌کنیم، این مشارکت‌هایی که شما پیام می‌نویسید، خب این مشارکت هایی که شما تو کلاسمون دارید مثلا صحبت میکنید، هر مطلبی، این باعث میشه که شما سریعتر مطالب رو جذب بکنید. ببینم که دوستان چی نوشتن. با کمک شما تونستم راضی باشم از کار کردم. استاد میشه آروم تر بگیم؟ من یادداشت میکنم. مطالب داره ضبط میشه، چون مطالب زیاده دوست دارم که همه مطالب رو، منظور جلسه امشب رو، باهاتون به اشتراک بذارم. خب یکی دیگه از بنیانهای ذهن، The Art of Practice، هنر تمرین کردن هستش. مفهوم تمرین کردن رو میخوام این سه تا موضوع مهمی که میخوایم امشب در موردش صحبت بکنیم، یکیش در مورد همون مطلبی که دفترچه راهنمای گم شده بود، یکیش مفهوم تمرین کردن هستش، امشب میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، و یکی دیگه‌ش هم انشالله جلوتر خدمتتون عرض میکنم. خب ببینیم بچه ها، ابزارهایی که تو این کلاس، تو این دوره، یعنی دوره‌هایی که من دارم، ابزارهایی که تو این دوره معرفی میشه، به هیچ دردتون نمیخوره، به هیچ دردتون نمیخوره، خب مگه اینکه باهاش کار بکنید، مگه اینکه ازش استفاده بکنید، مگه اینکه ازش استفاده بکنید و تو زندگی روزمرتون به کارش بگیرید. خب شما 100 جلد کتاب بخونید ولی یک جملهشو عمل نکنید، به هیچ دردی نمیخوره. خب شما فکر کنین که من 100 تا دوره شرکت کردم، نمیدونم 1000 تا کتاب خوندم، اگه بهش عمل نمی کنی یعنی داری وقت تو هدر میدی، با توهم دانایی داری زندگی میکنی، فکر میکنی که میدونی. این دونستنه، این بنزینه تا زمانی که آتیش نگیره هیچ دردی نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره، فقط توهم دانایی بهت دست میده، فکر میکنی که خیلی چیز شدی. خب و تعریف جدید یونسکو از سواد تو قرن 21 اینه که توانایی تغییر یافتن. الان یونسکو کسی که دکترای مثلا پی اچ دی گرفته، یا مثلا فرض بکنید که یه فرض کنید یه مدرکی گرفته، اینو نمیگه که فرد باسواد. فرد باسواد کسیه که بتونه از آموخته‌هاش تو زندگیش استفاده بکنه و بتونه رو خودش تغییر ایجاد بکنه. یا شاید مثلا یه فرد بیسوادی، یعنی فردی که هیچ سواد خوندن و نوشتن نداره، خب ولی میدونه که صداقت خوبه و داره به کارش میگیره و فرد صادقیه، این خیلی باسوادتر از اون فردیه که دکترای روانشناسی داره ولی صادق نیست، دکترای مثلا جراح دندانپزشک مثلا فلانه ولی درون خودش صادق نیست. میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که اون تغییره هستش، که اون تغییره هستش، به اندازه تغییرتون هستش که شما میتونید تو زندگیتون سواد داشته باشید. یعنی سواد توانایی تغییر دادن خودتون، و من قراره که تو این دوره خودمون رو تغییر بدیم، به جای اینکه من همسرم رو تغییر بدم، مادرم رو تغییر بدم، شرایط اجتماعی رو تغییر بدم، شرایط اقتصادی رو تغییر بدم تو جامعه. میام رو خودم تمرکز میکنم، رو چیزی که کنترل دارم، چون من رو چیزای دیگه که کنترل ندارم. من نمیتونم مادرم رو عوض بکنم، همسرم رو عوض بکنم، دخترم و خواهرم و فلان رو، درسته؟ ولی کسی که میتونم تغییرش بدم، کسی که توانایی کنترلش رو دارم، فقط خودمه، فقط ذهنیت خودمه. استادمون میگفت که میتونی ابزارها رو بذاری تاقچه نگاهشون بکنی و در موردشون حرف بزنی، مخصوصا حالا اگه بخوای یه فرد روشنفکری مثلا به نظر برسی، یه فرد باسوادی مثلا به نظر برسی، میتونی مثلا تو یک شامی بگی که مثلا آره مثلا از این ابزارها هم مثلا مراقبه هم خیلی خوبه، چیز خوبیه، من در مورد مایندفولنس اینا رو یاد گرفتم، دو سه تا اصطلاح انگلیسیش هم به کار بگیری که مردم فکر بکنن که خیلی میدونی، خب و میتونی سر خودتو اینطوری هم کلاه بذاری. اینم مثلا مدرنشه دیگه، اینم مدرنشه، اینم سبک مدرن کلاه گذاشتن سر خودمون هستش که یه چیزی یاد میگیریم، توهم دانایی بهمون دست میده، میرون پنجا مثلا صحبت میکنیم. من نمیگم ها صحبت نکنیم، چون یکی از راه‌های این که ما یاد بگیریم یاددهی هستش، ولی اینکه فکر بکنیم چیزی شدیم این نیست. تو داری فقط مطالبی که یاد گرفتی رو یاد میدی، تا زمانی که به کارش نگیری، توت به کار نکاری، اون دونه رو، اون بذره رو درون خودت نکاری، این جوونه نمیزنه. الکی سر خودتو کلاه نذار. خب پس این ابزارها فوق‌العاده هم بچه، این ابزارها فوق‌العاده قدرتمند که قابلیت تغییر زندگی آدم ها رو داره. پس همش برمیگرده به شما که چقدر ازش استفاده بکنید و ثابت قدم باشید. این ابزارها توانایی فوق‌العاده‌ای در تغییر زندگی انسان‌ها داره. یعنی اینو چون خودم به کارش گرفتم و در مورد دوستانی که تو دوره‌هامون شرکت کردن، تو دوره‌های قبلیمون، من حرفای خودم رو نمیگم، حرفای بچه‌ها رو میگم که تو زندگیشون واقعا وقتی به کارش گرفتن نتایجش رو دیدن. تمرین هایی که ما تو کلاس های تندخوانی دادیم، تو کلاس های دیگه دادیم، وقتی استفادهشون کردیم نتیجهش رو دیدیم. پس نکته بعدی اینه که به صورت منظم از این ابزارها استفاده بکنید. هر قدر در استفاده از اونها ثابت قدم باشید، میتونید تغییرات بیشتری رو تو زندگیتون لمس بکنید و بدونید که تغییر به مرور ایجاد میشه. تغییر زمان نمیخواد، تغییر یه اراده قوی میخواد، یه اراده قوی که تو بتونی تغییر بکنی. حقیقتا به این برمیگرده که شما چقدر میخواید، چقدر اونو میخواید، چقدر میخواید که مراقبه بکنی، چقدر میخواید که زندگی دلخواهت رو بسازی، خب چقدر میخوای با همسرت، با دوستت یه رابطه صمیمانه داشته باشی. همش برمیگرده که چقدر تشنه اون چیز هستیم و تغییر به مرور ایجاد میشه. خیلی از افراد میخوان سریعتر رشد بکنن در حالی که طبیعت اینطوری کار نمیکنه. ما چیزی به نام رشد سریع، رشد انفجاری نداریم. طبیعت باید اون پروسه زمانی خودش رو طی بکنه. شما فرض بکنید که مثل اینه، شما اگه بخواید سریعتر نتیجه بگیری، شبیه اینه که یه بذری رو امشب بکارین و انتظار داشته باشین که فردا بهت میوه بده. خب آیا این طبیعت این کار رو برات انجام میده؟ حتی اون پیامبرش هم باشه، حتی یه فرد آسمانی هم باشه، خب شما هر قدر هم فرد فوق‌العاده‌ای باشین، طبیعت قوانین خودش رو به خاطر شما زیر پاش نمیذاره. خب پس اینو بدونین که باید طبق طبیعت پیش بریم و خیلی از افراد میخوان که سریعتر نتیجه بگیرن در حالی که تغییر به مرور اتفاق میفته. انتظار نداشت یک شبه اون درخته میوه بده. پس از هر بعد از هر دوره‌ای بچه‌ها، مداومت شما در استفاده از اون ابزارها هستش که میزان تغییر شما رو به درستی تعیین میکنه که شما چقدر میتونید تغییر بکنید. پس مداومت شما در استفاده از ابزارها باعث میشه که الگوهای ذهنی و الگوهای رفتاری یا همون عاداتتون تغییر پیدا بکنه. زمانی که الگوهای ذهنی و الگوهای عادتیتون تغییر کرد، سبک زندگی متفاوتی رو خواهید داشت. خب پس نکته در مورد تمرین میخوام بگم بچه هایی که یادداشت میکنه، تمرین براش مهم نیست، تمرین براش مهم نیست که چی براتون خوبه و چی براتون بده. پس چه عادتهای خوب رو تمرین بکنید و چه عادتهای بد رو تمرین بکنید، در هر صورت اونا رو به خوبی یاد میگیرید. خب چه شما با ابزارهای مثبت کار بکنید، چه با ابزارهای منفی با کار بکنید، تو اون چیزه مهارت پیدا میکنید. پس یه بار دیگه میگم اینو، تمرین براش مهم نیست که چی براتون خوبه و چی براتون بد. پس عادتهای خوب رو تمرین بکنیم یا عادتهای منفی رو در خودمون تمرین بکنیم، یعنی انجامش بدیم، در هر صورتی همه اونها رو به خوبی یاد خواهیم گرفت و اگه بتونیم که با ابزارهای مثبت کار کنیم، تو اونا مهارت پیدا بکنیم و براش ذهن فرقی نمی‌کنه و هر چیزی که توش تمرین بکنیم، تو اون کار مهارت پیدا می‌کنیم. پس هر چیزی که من اونو تمرین بکنم، درش مهارت پیدا می‌کنم. Whatever is you practice is that which you become good at. هر چیزی که توش تمرین بکنی بهتر میشی. این یه قانونه. هرچی یه کسی میخواد یه پیانیست خوب بشه، خب برای اینکه یه پیانیست متوسطی بشی، یکی دو بار در هفته تمرین بکنی برات کافیه. ولی اگه میخوای یکی از پیانیستای برتر دنیا بشی، حداقل باید روزانه 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت باید کار بکنی. خب و نه اینکه فقط یک روز، فقط یک شب، باید هر روز، باید هر هفته این اتفاق بیفته، هر ماه باید این اتفاق بیفته. ماه مثلا فرض بکنید که یه مهارت خوبی رو یعنی تو پیانیست بودن بهتر میشید، بعد از یک سال یکم واردتر میشید، بعد از دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، کم کم دارید تبدیل میشید به یه پیانیست برتر. خب پس بچه ها نکته خیلی مهم اینجا هستش، ذهن توانایی این رو نداره که تشخیص بده چه چیزی براتون خوبه و چه چیزی براتون بده. اگه ذهن میدونست که چی برامون خوبه هممون بی نقص بودیم دیگه، درسته؟ ذهن اگه میدونست که مثلا هم حالا تشخیص بده که چی براش خوبه، آیا وارد رابطه سمی میشد؟ آیا مثلا غذای ناسالم میخورد؟ خب مثلا میری فست فود، مثلا میری ساندویچی، خب ذهن دیگه نمیتونه تشخیص بده که این برام خوبه یا بده. خب حتی مثلا میگه که یه دونه سسم روش بزن ببین چقدر بهتر میشه. اگه میدونست، یعنی اگه ما میدونستیم که چی برامو میدونیم ها چی برامو خوبه یا بده، ولی ذهن این توانایی این که تشخیص بده که چی براش خوبه، یعنی برای خود ذهن چی براش خوبه یا چی براش بده، این توانایی رو نداره. یا اگه من میدونستم که مثلا وارد این رابطه میشم، آیا مثلا توش موفق میشم نمیشم، خب یعنی این توانایی رو نداره. پس مهمه که از این ابزار استفاده بکنیم تا الگوهای مثبتی رو در ذهنمون ایجاد بکنیم. پس تمرین نمیدونه چی براش خوبه چی براش بده، هر چی بیشتر تمرین بکنید اونو بهتر یاد میگیرید. خب اگه شما پیانو رو تمرین بکنید تو پیانو رشد میکنید، اگه یه رقص رو تمرین بکنید شما یه رقاص خوبی میشید، اگه تدریس رو مثلا شما تمرین بکنید یه مدرس خوب میشید، اگه مشاوره دادن رو تمرین بکنید یه مشاور خوبی میشید. خب پس این خیلی مهمه که ما عاداتمون رو بشناسیم. من تا آخر این کلاسمون سه تا یعنی تمرین داریم. یکی از تمرین هامون اینه که سه تا عاداتمون رو بشناسیم، سه تا از عادت هایی که دوستش نداریم اونا رو شناسایی بکنیم، بعد در مورد اینکه چطور تغییرش بدیم هم صحبت میکنیم. خب پس در مدتی که یه نکته مدتی که در حال تغییر و پیشرفتمون هستیم، باید با خودتون یک مهربان باید باشیم، دو ملایم باشیم، سه با محبت باشیم و چهار صبور باشیم. این چهار تا ویژگی رو باید داشته باشیم. خب وقتی که من در حال تغییر کردنم و در حال پیشرفت کردنم، اگه عجله بکنم که من نه میخوام زودتر به اون مثلا دست پیدا بکنم، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. من اگه با خودم مهربون نباشم، مثلا قراره که هر شب من مراقبه داشته باشم، یه مدیتیشن کوتاه داشته باشم، اگه یه شب فراموشت شد دیگه قرار نیست تو ذهن خودت به سر خودت بزنی اه بازم این کار رو کردی مثلا فلان. خب یا اینکه بعضیا واقعا تو سر خودشون میزنن، یعنی همین شکلی میزنن تو سر خودشون. بعضیا تو سر خودشون نمیزنن ظاهرا، ولی باطنن تو سر خودشون میزنن که چرا مثلا فلان کار رو کردن. پس اگه مدام ازش استفاده بکنید، از این ابزارهایی که گفتیم، قطعا در چند هفته، چند ماه و چند سال آینده شما تغییرات رو در خودتون احساس خواهید کرد. و استادمون یه جمله خیلی خوبی میگفت، میگفت که پاداشش خیلی بیشتر از تلاشیه که براش صرف میکنی. پاداش چیزی که به دست میاری خیلی بالاتر از چیزیه که توش صرف میکنی. شاید یک ساعت مثلا روزانه 7 ساعت زمان بذاری برای اینکه یه پیانیست خوب بشی، خب این زمانه استادمون میگفت که پاداشش خیلی بیشتر از تلاشیه که براش صرف کردی. یعنی چی؟ یعنی اینکه فردا شما یه استاد مسلم تو پیانو بشی، کل دنیا بشناستت که مثلا فلانی یه پیانیست خوبیه، یه رقاص خوبیه، یه نقاش خوبیه، یه نجار خوبیه. خب یعنی یکی از بهترین نقاش‌های دنیا بشی، میارزه که 7 ساعت روش کار بکنی، میارزه که میخوای یه گوینده خوب بشی، میارزه که 7 ساعت، 8 ساعت، 9 ساعت روزانه براش وقت بذاری. یه نویسنده خوب بشی میخوای، خب میارزه که روزانه 8 ساعت براش وقت بذاری. نتیجه‌ای که میگیری، پاداشی که میگیری خیلی بیشتر از تلاشیه که براش صرف میکنید. خب اگه قرار باشه که من 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه هم عمر بکنم، پس هرچه سریعتر بتونم این تکنیک ها رو یاد بگیرم و بتونم اینها رو سریعتر یاد بگیرم، میتونم که کنترل بکنم ذهنم رو. بعد وقتی که تونستم کنترلش بکنم، میتونم که بهش جهت بدم، یعنی به ذهنم جهت بدم، و زمانی که تونستم به ذهنم اون جهتی که دلم میخواد رو به ذهنم بدم، میتونم خواسته های زندگیم رو محققش بکنم. خب اون خواسته که دلم میخواد رو محقق بکنمش. استادمون یه جمله ای میگفت، میگفت که با ذهن آشفته نمیشه یه زندگی آروم ساخت. ذهن آشفته هیچ وقت نمیتونه یه زندگی آرومی رو بسازه. دنیای بیرونی انعکاس دنیای درونی ما هستش. اگه تو بیرون داری آشفتگی میبینی، تو روابط، تو هر چیزی، به خاطر اینه که ذهنمون آشفته هستش. زمانی که این ذهن درست بشه، آشفتگی ذهنی درست بشه، اتفاقات بیرون هم درست میشه. شما میگین چطور این شکلی؟ ببین، یه کسی هست جلوی چشمش عینک آفتابی زده، خب به همین شکل داره، یعنی از عینک آفتابی دنیا رو میبینه. به نظرتون این فردی که داره از عینک آفتابی دنیا رو میبینه، دنیا رو به چه شکلی میبینه؟ به غیر از اینه که دنیا رو فقط سیاه میبینه، خب این کافیه چیکار بکنه؟ این عینکش رو در بیاره. خیلی از ماها این عینکمون همیشه تو چشامون هستش و نمیخوایم درش بیاریم. و وقتی که تو با کارکرد ذهنت آشنا میشی، اون وقت میتونی عینکت رو به راحتی عوض بکنی. عینکت رو وقتی که نیازه به چشات بزنی، نه اینکه همیشه این عینک جلوی چشات باشه. پس یادگیری این ابزارها یه هدیه‌ای هستش، یه هدیه خوبی، اولا برای خودته، ثانیا برای دیگرانه. خب چون اگه شما خودتون رو ارتقا بدین، همه اطرافیانتون هم با خودتون میان بالا. چطور؟ استادمون این جمله رو میگفت، میگفت که من خیلی منظور دوست داشتم که حالا بتونم دیگران رو مثلا فلان رو مثلا کار بکنیم، و فکر میکردم که این خودخواهیه که من فقط رو خودم کار بکنم. استادمون یه جمله گفت فوق‌العاده، میگفت که سعید تو شبیه دستمال کاغذی هستی، خب که اون وسطه، یعنی شما وسط اون دستمال کاغذی هستی و خانوادت اون گوشه های دستمال کاغذی هستن. اگه تو خودت رو بیای بکشی بالا، خب خانوادت هم همراه تو میان بالا. پس اگه میخوای که به بقیه کمک بکنی، یعنی بهترین راهی که میتونی به بقیه خدمت بکنی، براشون مفید باشی، به اطرافیانت کمک بکنی، اینه که اول باید خودتو بکشی بالا. ما دوست داریم که من دوست دارم فرزندم مثلا بیشتر فلان بشه، من دوست دارم همسرم رشد بکنه، به من دست نزنید، من میخوام همینطوری بمونم، ولی همسرم باید رشد بکنه. پس خودت چی؟ خیلی از ما خودمون رو فراموش میکنیم. خب من اینو از بچه ها، از اولیا میپرسم، مثلا بچه هایی که باشون کار میکردیم. شما فرض بکنید که تو یک جایی هستید، یه منطقه جنگی هستش، اونجا شیمیایی زدن، خب و شما جلوی مثلا دستتون ماسکی هم هستش. من ازشون میپرسیدم که شما اولین کاری که میکردین چی بود؟ این ماسک رو به خودتون میزدین یا به بچه هاتون؟ و غریزتون چی رو ایجاب میکرد؟ خیلی از مادرها میگفت که من ماسک رو اول به فرزندم میدادم. خب ولی بهترین حالت اینه که اول ماسک رو به خودت بزنی، خب به خودت بزنی، چون اگه بتونی به خودت کمک بکنی بعدش میتونی به اطرافیانت هم کمک بکنی. تو وقتی ماسک رو زدی، خودت تونستی که خودت رو نجات بدی، و اصلا تو فقط تو زندگیت یه کار داری: Self save yourself. تو باید خودت رو نجات بدی و کسی مسئول این نیست، نه مادرت، نه پدرت، نه همسرت مسئول زندگی تو نیست. تو باید مسئول احساسات، افکار، رفتار و کل زندگیت رو به عهده بگیری. و من با یکی از بچه ها صحبت می کردم، جلسه مشاوره‌ای داشتیم، می گفت که آخه پس فکر کنم یه فرد 23 ساله اینا بود، خب داشتیم باش صحبت می کردیم، می گفت که آخه پس مثلا نمیدونم دوستان منو ولم کردم، من میخواستم با یکی آشنا بشم، بعد اون رفت با خودش با یکی دیگه، نم فلان شد، بهمان شد. خب باش صحبت کردم، گفتم که پس خودت چی؟ همه مقصرم، مادرت مقصره. میگفت که من خانوادهمون مذهبیه، تا الان اجازه نداده مثلا بیرون برم و فلان بشم و فلان بشم. بعد مثلا پدرش رو مقصر میدونست، مادرش رو مقصر میدونست، بعد میومد دوستاش رو مقصر میدونست. همه ما همینی، اکثر ما همینی، یعنی مقصر رو دیگران میدونیم. خودمون، آره من خودم معصوم هستم، امام هستم و به من دست نزنید، من اصلا مشکلی ندارم. مشکل از جامعه هستش، مشکل از بیرونه. خب وقتی این طرز فکر رو داری، تو هیچ وقت کسی نمیتونه نجاتت بده تا زمانی که خودت نخوای. و اینجا هم همینه بچه ها، وقتی از این ابزارها استفاده می کنید، خودتون رو بالا می برید، بقیه رو هم می برید بالا و یه محیط مثبتی رو ایجاد می کنید. یه مروری بکنیم در مورد مطالبی که گفتیم. اگه این ابزارهای معنوی به صورت منظم در زندگی ما به کار گرفته بشه، میتونه تغییر مثبتی تو زندگیمون ایجاد بکنه. اگه از این ابزارها استفاده نکنی، هیچ کاربردی برامون نداره. همه چی به این برمیگرده که شما تا چه حد میخواد واقعا زندگیتون رو تغییر بدید. اگه میخواید که چیزای خوب یاد بگیرید، باید مرتب اونو تکرار بکنید. اگه میخواید که چیزهای بد رو هم، فرق نمیکنه، این تمرینه براش فرق نمیکنه که تو داری فیلم دیدن رو تماشا میکنی و هی اینو برا خودت عادت میکنی، و یا اینکه داری ورزش میکنی، این تمرینه براش هیچ مفهومی نداره، شبیه ذهن دیگه، متوجه قضیه نیست. این تمرینه نمیدونه که چی براش خوبه چی براش بده. هر چی که توش تمرین بکنی، توش به مهارت میرسی، توش خوب میشی. پس تمرین بین عادتهای خوب و بد هیچ تفاوتی و تمایزی قائل نمیشه، و ذهنم مثل تمرین کردن نمیتونی تشخیص بده چی براتون خوبه چی براتون بده. در صورتی که شما سرگرم تغییر و پیشرفت هستید، گفتیم که باید با خودتون یک مهربون باشید، دو حتما باید با خودتون ملایم باشید، با محبت باشید و دارای صبر باشید. خب با صبر کردنه که ما نتیجه میگیریم. گفتیم که پاداشی که میگیریم از زحمتی که براش میکشیم خیلی بالاتره. پاداشی که میگیرید بسیار بیشتر از زحمتی هستش که برای اون کاری که انجام میدید میکشید. پس مهمه که هرچی سریعتر بتونیم از این ابزارها استفاده بکنیم که عادتهای خوب رو در خودمون ایجاد بکنیم، باعث میشه که خودمون رو بالا ببریم. وقتی خودت میای بالا، اطرافیانتونم میتونیم بیاریم بالا. و گفتیم که یه از بهترین راهها برای خدمت به کسانی که دوستشون دارید اینه که اول باید روی پیشرفت خودمون کار بکنیم، و زمانی که رو پیشرفت خودت کار کردی، خود به خود خانوادت هم میاد بالاتر. رامانا مهارشی یه جمله خیلی خوب داره، اینو حتما بچه ها بنویسید، یه جایی بنویسید و همیشه جلوی چشاتون باشه: بهترین خدمتی که میتونید به دنیا بکنید اینه که خودتون رو شکوفا بکنید. تو بهترین خدمتی که میتونی برای جامعه بکنی، دنیا بکنی، اینه که رو خودت کار بکنی، خودت رو شکوفا بکنی، استعدادهای درونیت رو شکوفا بکنی. خب و ما 8 نوع هوش مختلف داریم. از نظر گاردنر ما 8 نوع هوش مختلف داریم و حالا هوش‌های مختلف، هوش درون فردی داریم، هوش میان فردی داریم، طبیعت‌گرا داریم، بعد هوش بدنی حرکتی داریم. خب ما انواع مختلف هوش رو داریم. باید بسنجی خودت رو که تو کدومش، یعنی استعداد و ظرفیت تو کدومه، خب، و بری رو اون کار بکنی. شاید یک کسی استعدادش استعداد کلامیه، شاید یک کسی استعدادش استعداد طبیعتگرا هستش و اینو مدرسه متوجه نمیشه، چون تو مدرسه فضاش نیست که متوجه بشه. این کودک شاید تو فارسی 0 بگیره، ریاضی 0 بگیره، علوم 0 بگیره و همه بگن که این خنگه و خودش هم باور بکنه که خنگه، در حالی که بابا این هوش طبیعتگرا داره. خب مثلا میتونه پرورش زنبورعسل داشته باشه، میتونه پرورش گیاه داشته باشه، میتونه یه گلخونه رو خوب اداره بکنه، میتونه یه، فرض بکنید که مثلا اسب، پرورش اسب داشته باشه که شاید از میلیاردها میلیونها نفر خیلی بالاتر یعنی شغلش باشه، یه اسبی رو بزرگش بکنه بفروشه، مثلا تو کار فروش اسب باشه که شاید از ماشین هم قیمتش بالاتره. میدونی چی میگم؟ اونی که ما فکر میکردیم این خنگه، این شاید هوش طبیعتگرا داره، شاید هوش کلامی داره، شاید هوش حرکتی بدنی داره. باید اینو شناسایی بکنیم و روش کار بکنیم. خب الان رسیدیم به یکی از جذابترین بحث‌های کلاسمون که خیلی فوق‌العاده هستش. ببینم بچه‌ها سوالی دارن. خب استاد، آیا چالش‌های زندگی مانع رشد و رسیدن به هدف میشن یا پلی برای بلند پروازی و آگاهی؟ همه میگن دومی، چطوری توضیح میدیم؟ بستگی به خودت داره ازش پله بسازی و یا اینکه مانع بشه برات. خب بچه‌ها اگه سوالی دارین بپرسین، منم یه لیوان آب بخورم. خب ببینم بچه‌ها چیا نوشتم. تغییر یعنی علم به عمل تبدیل شده. آفرین شادی، درسته استاد. تغییر جرأت میخواد و نیازمند یادگیری و آگاهی انسان. از مه تا گور باید یاد بگیره، یاد بگیره عمل بکنه، فقط یاد گرفتن کافی نیست. و برای تغییر چطور میشه چندین هدف رو کنار هم گذاشت؟ ما نمیتونیم به اهداف مختلفی تو زندگیمون برسیم. خب ما باید یک هدف مشخصی رو تعیین بکنیم تو ذهنمون، بعد براش چرا درست بکنیم، چرا من میخوام به اون هدف برسم، دلیل باید داشته باشیم، چون دلایل باعث رسیدن به نتایج میشه. من باید به اندازه کافی بخوامش، خب، که این تو قلب من ایجاد میشه. و وقتی که تو اول با ذهنت باور کردی که من به اون چیزه میتونم برسم، بعد با قلبتم پذیرفتی و براش دلیل آوردی که من چرا میخوام به اون هدفم برسم، نهایتاً با دستم من میتونم یه کاری براش انجام بدم که به اون هدف برسم. خب در مورد سومین مفهوم در بنیانهای ذهن میخواییم صحبت بکنیم که خیلی مهمه. اگه مجبور باشیم چند هدف یا مسئولیت رو کنار هم داشته باشیم چی؟ خب ما مسئولیت‌های مختلفی داریم دیگه. خب ولی ببین که اون هدف اصلی زندگی چیه؟ برای چی زندگی؟ برای چی صبح زود از خواب بیدار میشی؟ فرانکل اینو میپرسید از مراجعینش که تو چرا خودکشی نمی‌کنی؟ افرادی میومدن پیش فرانکل، ویکتور فرانکل که یه اگزیستانسیالیست و یه لوگوتراپه، ازش میپرسیدن که تو چرا، مثلا ازش میپرسیدن، چون ایشون تو اردوگاه‌های کار اجباری چیز بود، یعنی چون به خاطر اینکه یهودی بود آلمانیا گرفته بودنش و تو اردوگاه های آشوبیتس اونجا به عنوان یه فرد کارگر داشت کار میکرد. حالا باش کار ندارم که یه فرد فوق‌العاده‌ای هستش. مراجعینی که بهش مراجعه میکردن ازش میپرسید که برای خودکشی یا خب مثلا فردی میخواست که خودکشی بکنه، ازش اولین سوالش این بود تو چرا خودکشی نمی کنی؟ این بخواد میدونی چرا میپرسید این سوال رو بچه ها؟ به خاطر این که همه ما دلیلی داریم که زنده ایم، دلیلی داری که صبح زود از خواب بیدار میشی. شاید دلیل یک کسی این باشه که فرض بکنید که میخواد که بچهش رو شاد بکنه، حتی بچهش رو ببینه. دلیل یکی اینه که شاید میخواد همسرش رو ببینه. دلیل یکی اینه که شاید میخواد برای جامعه مفید باشه، میخواد خدمت بکنه، میخواد یکی پزشکیه، میخواد مثلا جان چند نفر رو نجات بده. خب پس هر کسی یک دلیلی برای چیز داره، دلیل داره که میخواد یعنی زنده بمونه. اون دلیل رو برای خودت پیدا بکن و در جهت رسیدن بهش قدم بردار. هدف اصلی زندگیت اون باشه، بقیه هم کنارش هستن. خب در مورد یکی از مهمترین بنیانهای ذهن میخوایم کار بکنیم، صحبت بکنیم، نحوه کارکرد ذهن. بچه به خدا مهمترین مطلبی هستش که میخوام تا الان، مهمترین چیزی که الان گفتم تا الان، تا همه کارگاه‌هایی که برگزار کردیم، یکی از مهمترین مباحثی که تا حالا راجبش صحبت کردیم اینه. خب پس همه ی حواستون رو اینجا جمع بکنید و یعنی همه توجهتون اینجا باشه، تا حد ممکن اینجا باشید و مطالب رو بهتر یاد بگیرید. خب در مورد نحوه کار ذهن میخواییم با هم صحبت بکنیم. یکی از مهمترین چیزهایی که هیچ کسی به ما یاد نداده و ما میخواییم انشالله امشب با همدیگه اینو صحبت بکنیم. خب ببینیم بچه ها، ما دو چیز رو باید کامل بررسی و شناساییش بکنیم. یک، ذهنه که بهش میگیم mind، انگلیسیش میشه mind. دو، هوشیاری هستش که بهش میگیم awareness. پس ما دو چیز مجزا داریم، یک mind یا همون ذهن، دو هوشیاری. خب ببینیم بچه ها، هوشیاری شبیه یک گوی نورانی بزرگ هستش. خب شما هوشیاری رو شبیه یک گوی نورانی خیلی بزرگ در نظر بگیرید، شبیه یک لامپ. خب یک گوی نورانی در نظر بگیرید که به صورت شناور هستش و اون گوی نورانی رو بهش میگیم، اسمش رو میگیم هوشیاری. خب اما در مورد ذهن میخوایم صحبت بکنیم. ذهن یه فضای خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید که بخش‌های کوچک خیلی زیادی داره. مثلا یکی از بخشاش حسادت، یکی از بخشاش خوشحالی، بخشاش مثلا عصبانیت، یکی از بخشاش غم، یکی از بخشاش اندوه، یکی از بخشاش جلسی حسادت، یکیش مثلا علم، یکیش غذا هستش، یکیش عکاسی، آشپزی، زیست شناسی، شیمی و کلی بخش‌های مختلفی داره این ذهن. خب پس اینطوری شد، گوی نورانی همون هوشیاری هستش که داخل ذهن حرکت میکنه و جابجا میشه و هر جایی از ذهن بره همون جا رو کاملا روشن میکنه. ببینیم بچه‌ها، پس ذهن شبیه یه فضای خالی هستش در نظر بگیرید که بخش‌های مختلف خیلی کوچیک کوچیکی داره که این گوی نورانی رو من به هر کجا بگیرم، خب وقتی یه بخشی از ذهن رو، یعنی این هوشیاری رو به یه بخشی از ذهن جابجا می‌کنم و می‌برم، مثلا می‌برم به بخش خوشحالی ذهن، اونجا رو روشن میکنه و شما از بخش مثلا خوشحالی ذهنتون آگاه میشید. پس شما خوشحال نیستید، شما از بخش خوشحالی ذهنتون آگاه شدید. الان متوجه شدین چی شد؟ شما عصبانی نمیتونید بشید. شما به این شکله. هوشیاریتون، همون گوی نورانی ذهن شما، گوی نورانی شما، گوی نورانی میتونه به بخش عصبانیت ذهن بره و اونجا رو روشن بکنه و شما از عصبانیت خودتون آگاه بشید. پس شما هیچ وقت نمیتونید عصبانی بشید. میتونید از قسمت عصبانیت ذهنتون آگاه بشید. اگه هوشیاری وارد بخش خوشحالی ذهن بشه، اونجا رو کاملا روشنش میکنه و شما آگاه میشید که در حالت ذهنی خوشحالی قرار دارید. یا مثلا فرض بکنید که اینجا میگیم آیا شما خوشحال هستید؟ آیا اینجا شما خوشحالید؟ نه، شما فقط در ناحیه خوشحالی ذهنتون قرار دارید. و اگه شما بتونید هوشیاریتون رو از ناحیه خوشحالی جا به جا بکنید به یه ناحیه دیگه، خب اونو ببرید به یک ناحیه دیگه، مثلا فرض بکنید که از قسمت خوشحالی ذهنتون به قسمت عصبانیت ذهنتون ببرید، یه دفعه عصبانی میشید. الان سوال، آیا شما عصبانی هستید؟ یا اینکه نه، هوشیاریتون رو به قسمت عصبانیت ذهنتون بردید و از اون قسمت دارید آگاه میشید و اونجا فقط چیزهایی که ابزارهای عصبانیت رو میبینید. چون اون گوی نور، حالا اون گوی نورانی که هست، ناحیه عصبانیت رو روشن کرده و شما از اون آگاه میشید. پس هوشیاری شما بچه‌ها به هر کجا بره اون ناحیه رو براتون روشنش میکنه. اگه شما، من بهتون میگم که مثلا آخرین باری که شما با دوستتون صحبت کردید کی بوده؟ الان به ذهنتون بیارید. آخرین باری که با دوستتون صحبت کردید، با صمیمیترین دوستتون صحبت کردید رو به ذهنتون بیارید همین الان. خب تا الان که با همدیگه صحبت میکردیم، شما از اون ناحیه تماس تلفنی با دوستتون آگاه نبودید. یعنی الان هوشیاریتون رو بردید به قسمت کجا؟ به قسمت تماس تلفنی با دوستتون، آخرین تماس تلفنی با دوستتون، و اونجا رو روشنش کردید و الان از اونجا آگاه شدید. یعنی هوشیاریتون رو چیکار کردید؟ الان به صورت عملی به قسمت، به اون قسمت بردید. یا الان میگم که بهتون یه سوال دیگه ازتون میپرسم، آخرین باری که شما ساندویچ خوردین کی بوده؟ طعمش رو حس میکنید؟ اون ساندویچ چی که خوردین رو طعمش رو حس میکنید؟ رنگش چی؟ کدوم ساندویچی اونو خوردید؟ اون کدوم ساندویچی خوردید رو، خب تا لحظه قبلش که من نپرسیده بودم شما ازش آگاه نبودید. چرا؟ چون اون گوی نورانی رو به اون داخل اون قسمت کوچیک نبرده بودین که ازش آگاه بشید. ولی وقتی من گفتم، شما تونستین که هوشیاریتون رو به اون قسمت ذهنتون جابجا بکنید و از اون آگاه بشید. میخوام اینو متوجه بشید، عملا متوجه بشید شما هوشیاری هستید نه ذهنتون. شما اون هوشیاری هستید که، شما همون آگاهی هستید که میتونید این ذهنتون رو به قسمت‌های مختلف، یعنی به بخش‌های مختلف ذهنتون جابجا بکنید و این مهمترین مهارتیه که یک فرد میتونه در طول عمرش یاد بگیره. پس داستان ذهن هوشیاری چیه؟ اینه که قدم اول باید درک بکنم که ذهن و هوشیاری کاملا از هم دیگه مجزا هستن، کاملا از هم دیگه متفاوت هستن. ازتون میخوایم که هوشیاری رو شبیه یه گوی در نظر بگیرید که میتونه آزادانه حرکت بکنه در ذهنتون. حالا چرا من بچه‌ها هی تکرار میکنم، هی تکرار تکرار تکرار، یه مطلبی رو میبینید 10 بار شاید تکرار میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام عمیقا تو ذهنت جا بگیره، میخوام به ضمیر ناخودآگاهت فرو بره این مطالب، که این مفاهیم رو درک نکنی جلسات بعدی لنگ میزنی. به خاطر همینه. خب پس ازتون میخوام هوشیاری رو شبیه یه گوی در نظر بگیرید که میتونه آزادانه در ذهنتون حرکت بکنه. و حالا ذهنتون رو یه فضای بزرگ تصور بکنید که بخشای مختلفی وجود داره، مثل عشق، مثل ترس، مثل سلامتی، معنویت، عصبانیت، حسادت، اخلاق، قضا، علم، هر چیزی رو. و این گوی نورانی همون هوشیاری که میتونه وارد همه بخش‌ها بشه. و وقتی اون بخش از ذهن رو واردش میشه، روشنش میکنه و شما از اون آگاه میشید، از اون بخش ذهنتون آگاه میشید. برای مثال حالا اگه هوشیاری به قسمت عصبانیت بره، اونجا رو روشن میکنه، شما از عصبانیتتون آگاه میشید. آیا شما یه فرد عصبانی هستید؟ نه، شما فقط در ناحیه از ذهنتون هستید که اسمش عصبانیته. یا شما فرض بکنید که در مورد خوشحالی، در مورد حسادت، در مورد ترس، در مورد بخش‌های مختلف ذهنتون هم به همین شکله. خب بچه‌ها، تا اینجا سوالی دارین از من؟ تا اینجا سوالی هست؟ خب ببینم که این نوع آگاهی از محتویات ذهن و تغییر رو چطور میتونیم با هم جمع بکنیم؟ خب همین مفاهیم رو اول باید درک بکنی. اولین کاری که باید بکنی این درک این مفاهیم هستش. وقتی این مفاهیم رو درک بکنی، بعدن تمرینات رو الان میگم. تمرینات هفته، این هفته رو خدمتتون میگم بچه ها. تمریناتی که قرار این هفته با هم دیگه کار بکنیم رو بنویسید. خب پس بنویسید تمرینات این هفته. سه تا از الگوهای عادتهای کوچیک که دوست دارید اونها رو تغییر بدید رو یادداشت بکنید. پس سه تا از الگوهای عادتی کوچیکی که دوست دارید اونها رو تغییر بدید یادداشت بکنید. مثلا یکیش اینه که وقتی صبح از خواب بیدار میشید، من میخوام که گوشیم رو دیگه بر ندارم. خب پس اینو باید بنویسی. اولین چیزی که چک میکنی گوشی نباشه. خب خیلی عادت‌های خیلی ریزی که متوجهش نیستیم. گام دوم، کاری که باید بکنیم اینه که متوجه بشیم این الگوها کی رخ میده، چه زمانی این الگوهای عادتی رخ میده. مثلا برای مثال صبح‌ها وقتی من بیدار میشم، اولین کاری که میکنم اینه که مثلا میرم گوشیم رو چک میکنم. من میخوام این عادتم رو تغییر بدم، پس باید زمانش رو بدونم. یا قبل خواب مثلا گوشی رو دستم میگیرم، چت میکنم، میخوابم، پس این عادتم هم باید ترک بکنم. درسته؟ پس سه تا عادت، سه تا الگوی کوچیکی که میخوایم تغییرش بدیم رو اونا رو یادداشت میکنیم، زمانش رو مینویسیم. زمانش صبح، شب، نمیدونم ظهر، هر چیزی. بعد قام سومی که انجام میدم، حالا مثلا شما میدونید که این الگوها چیان، مثلا الگو رو متوجه شدی که چیه، بعد زمانش رو متوجه شدی که کی رخ میده این الگو. خب بعد کاری که انجام میدی و متوجه میشی که هر چیزی که تمرین بکنی تو اون به مهارت میرسی. خب این جمله رو برای خودت چیز میکنی، برای خودت مینویسی، یه جمله تأکیدی که من هر چیزی که توش تمرین بکنم بهش، یعنی توش به مهارت میرسم. مینویسی که به جای این که من صبح وقتی از خواب بیدار شدم، به جای این که گوشیم رو چک بکنم، اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مثلا شکرگزاری بکنم، مثلا برم دوش بگیرم، مثلا برم دستام رو بشورم، بعد برم دوش بگیرم یا مسواک بزنم. خب اینها رو مینویسی. یا مثلا قبل از این که من بخوابم، به جای این که گوشی رو چک بکنم بخوابم، مدیتیشن میکنم میخوابم. خب اینها رو مینویسی، زمانش رو، اول الگو رو مینویسی، زمانش رو مینویسی، بعد عادتی که میخوای جایگزین بکنی رو این هم مینویسی. تا هفته بعد اینها رو داشته باشید. انشالله هفته بعدی در خدمت دوستان خواهیم بود. فقط دوستانی که میخوان دوره جامعه، یعنی این دوره که شروع کردیم یکی از بهترین دوره ها برای تمرکز و هوشیاری هستش. دوستانی که میخوان انشالله ادامه کلاس ها رو با هم دیگه داشته باشیم به هم یه پیامکی بزنن که حالا بقیه جلسات رو با هم دیگه حالا تشکیل میدیم. فقط هزینه کلاس ها رو هم من خدمتتون میگم که مثلا سوء تفاهم نشه برای بچه ها. هزینه کلاس هامون عرضم خدمتتون که یعنی اون دوره هایی که شرکت کردیم، من سعی کردم که همه مطالبی که تا الان یاد گرفتم رو اینجا پیاده سازیش بکنم. به خاطر همین یکی از بهترین دوره هایی که میخوام ارائه بدم. من دوره قبلیمون تقریبا نزدیک 1950 اون دوره تندخوانی و تقویت حافظه‌مون، ولی این دورمون یعنی ارزش اصلی دوره 10 میلیون هستش، ولی این دوره رو خیلی یعنی 3 ماه احتمالا طول بکشه این دوره. هر هفته فقط یک جلسه روزهای جمعه میخوایم این کلاس رو تشکیل بدیم و فقط و فقط این دوره رو 980 هزار تومن انشالله دوره رو خواهیم داشت. بچه هایی که میخوان دوره رو شرکت بکنن حتما به هم پیام بدن که حالا هر چند نفر باشیم ما دوره رو انشالله تکمیل خواهیم کرد و انجام خواهیم داد به همراه تمرینات عملیش و انشالله مطالبی که در خدمتتون هستیم. اگه در مورد دورمون سوال دارید بفرمایید، اگه نه که دیگه کلاسمون رو تمام بکنیم. بچه‌هایی که میخوان ثبت نام بکنن حتما شمارم رو یادداشت بکنن، اسمشون رو به هم پیامک بکنن. 0936 059 0149. من شمارم رو دوباره بنویسم، بچه‌هایی که میخوان ثبت نامشون رو انجام بدن 0936 059 0149. این شماره خودم هستش. بعد بچه‌هایی که میخوان ثبت نامشون رو تکمیل بکنن اسم خودشون رو یعنی به هم پیامک بدن که انشالله بقیه دوره رو هم با هم دیگه باشیم. چطور ارزون شد اعتراض؟ نه ببینین، اصلا اون دوره تندخانی نیست که، دوره تندخانی نیست. دوره تندخانیمون اصلا اون بحثش جدا هستش. این دوره کلا متفاوته. این مباحثی که اینجا مطرح میشه کلا متفاوته با اون دوره هستش. دوره تندخانیمون سر جاشه. خب این دورهمون هم سر جاش، نه همون دوره نیست. این دوره متفاوتیه. خب بچه ها شبتون بخیر، فعلا خداحافظ.